بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی و تفسیر قرآن کریم توسط مجاهد نستو، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، به تاریخ 27 آذر 1358 هجری شمسی برابر با 28 محرم الحرام 1400 هجری قمری. موضوع سخنرانی: تفسیر سوره حمد، قسمت اول.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفه قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از عامه و چه از خاصه در این باب کتاب های زیاد نوشتند و البته مساعی اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم بوده. مثلا عرفایی که در طول چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعبیرات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتن خوب نوشتند، لیکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کس دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیر هم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی ها و کمونیستان به قرآن باز تمسک می کنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند، اینها مقصد خودشون رو می خواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. ولحظا اون که من عرض می کنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن، و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است، که هر کسی آراء خودش رو بخواد تطبیق کند بر قرآن. یک کسی مادی است آراء خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به اون رأی خودش تفسیر و تعبیر کند، و اگه کسی مثلا اهل معانی روحیه است، اینم هرچه از قرآن دستش میاد باز تعبیر کنم و برگرداند به اون چیزی که خودش رأیش است. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم. ولهذا دست ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که محصول این است، من احتمال به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که محصول این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. بلازا برای خاطر این که بعضی آقایون گفته بودن که چند کلمه راجع به مسائل بحث بشد، من بنا دارم که یه چند روزی در هر هفته مثلا یه روزی یه مدت محدودی یه سوره اول قرآن و یکم از سوره های آخر قرآن را درش صحبت مختصری، چون تفصیل وقت برای من نیست و برای دیگران هم نیست، به طور اختصار بعضی از آیات شریفه را عرض میکنم و بازم تکرار میکنم که این تفسیر جزمی که این است مقصود این است که تفسیر به رأی بشد، نه نیست اینطور. اونطوری که ما به این نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن این بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به معنای مقدری مثلا متعلق است. لیکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است، این که برای اشخاص اسمی را و برای همه چیز بشری اسم گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یک شناسایی اسمی باشد. زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر می تواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمی‌شناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ما هم میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم و تعلیم او هست میتوانند داد بکنند. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه هست. همه موجوداتی که در عالم هستن اینها نشانه ذات مقدس تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند به این بش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. این که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی، موجودی که می شد نباشد، ممکن است باشد ممکن نباشد، این ممکن که هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، این خود به خودی همینطوره وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به موجودی که به ذات موجود است. یه موجودی است که به ذات موجود است، یعنی قابل سلب نیست وجود را از اون ازالی است، یه قابل سلب نیست. دیگه موجوداتی که میشد موجود باشند و میشد هم موجود نباشند، اینها خود به خود وجود پیدا نمی کن. این محتاج به این است که از خارج یک کسی یک موجودی را ایجاد بکند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمیست اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمیست، واقعیتی ندارد، ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگیست، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشه این فضا به موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشد همینطوری. یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول فضا لامتناهی بودست و حالا اشکالی که در لامتناهی هست و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شدست و وقت دنبالش از این موجود چیز دیگه پیدا شدن، اون برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشه بدون اینکه علتی در کار باشه. از خارج یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشه. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشه یه علت خارجی دارد، ولی یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشه. یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد، یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمای اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد، تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده، یه علت خارجی دارد، یه چیز خارجی باید او را بگنده. من لحظه این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکنه، تصور مسئله را بکنه، تصدیقش هم میکنه. یه چیزی میشه باشه، میشه نباشه، بیخودی بشند یا بیخودی نباشه. نبودن از اون که چیزی نیست تا باشه، اون علت نیست هیچ. اما مبدل بشه یه چیز ممکنی که نیست بشه هست، بیخود بیخودی، بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا مزید مسئله اسم گذاری نیست، مثل این که ما میخوایم فرض کنید که چیزی را چراغ را بخوایم بفهمیم به غیر اسم میزنیم روشونیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید. این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، موجود لا حد است، اگر حد داشته باشد ممکن است که موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست. این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشد، محدود که شد ممکن. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی، به طور غیر محدود نباشد در او، متبدل می شد اون که ما خیال کردیم واجب، اون واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچین موجودی که مبدع یک ایجاد می شد و مبدع یک وجود می شد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا می کنند، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نقص، اونتا مراتب دارد. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمی است که و اون علامتی است که واجد همه کمالات تعالی هست به طور ناقص، و به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال. اون اسم است. اون موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم هیچی که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارند، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونام هست. این من شیعن الا یوسف بخوا به هم دیگه بلکن لا تفقهون تسبیح هم. اونها از باب این که نمیدونستن که میشد که یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونا همی کرده بودن به این که این تسبیح تکیبی نیست. حالا که آیت غیر از این دونه تسبیح تکوینی را خب ما میدونیم که اینا تسبیح تکوینی یعنی یه موجودی هستن دو علتی هم دارن. خیر، مسئله این نیم تسبیح میکنه. در روایات تسبیح بعضی از موجودات هم ذکر کردن که تسبیح چی هست. در قضیه تسبیح اون سنگیزهی که در دست رسول الله بوده شنیدن که چی تسبیح نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعضی از مثلا مراتب عالیه مثلا از باب این که خودشون رو میبینن که سرچشمه همه ادراکات هستن بگن که موجودات دیگر ندارن اینجا، البته اون مرتبه رو ندارن. ما هم از باب این که ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم و چون محجوبیم مطلع نیستیم و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش و من و شما ازش اجنبی هستیم. الان هم میگن که یه چیزهایی معلوم شده است، مثلا در نباتات که همه میگفتند که سابق که اینها مرده هستن، حالا میگن که حتی با چیزهایی که آنتنهایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای حیاهو هست. حالا این راست باشه یا دروغ به سه نمیدونم، لکن عالم پر حیاهو است، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله، دستتون من اسم به اسم الله. الحمدلله حمدم که می کنید اسم الله است، زبان شما که حرکت می کند اسم الله است. از اینجا پا می شید می رید به منزلتون با اسم الله، نمی تونید تفکیک کنید، خود شما اسم الله اید. حرکات قلبتونم اسم الله است، حرکات نبضتونم اسم الله است، این بادهایی که وزیدن میشد همه اسم الله است. از این جهت آیه شریفه محتملا میخواد همین معنا را بفرماید. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز به اسم الله کذا ای به اسم الله، ای صحبت از اسم الله است و همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله، همه چیز اوست، اسم در مسمای خودش فانیست. ماها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هستیم،
لکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشیند. برمیگردم بالا اول، برای که ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله نور و سماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست. یعنی نور هر چیه تحققی دارد این نور است، یه ظهوری دارد این نور است. ما به این نور نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان. حیوانات هم همینطور نور هست. همه موجودات نور هست و همه هم نور سما، نور الله هست. الله نور و سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است از خداست و اینقدر فانی در اوست که الله نور و سماوات، نه اینکه به الله یتنور و سماوات. اون یه نفر جدایی میفهمونه. اون الله نور و سماوات است، یعنی هیچ نیستن اینا، یعنی هیچ موجودی در عالم ما نداریم که یه نه استقلالی داشته باشه. استقلال معناش این است که از امکان خارج بشه و به حد وجود برسد و موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که می فرماید به اسم الله، الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، این نه این است که مقصود محتملا این باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتی است که این واقعیت این طوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتن کن با اسم الله. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات. یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین و آسمان است، هر چیز، همین مولا تسبیح. و با اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همون جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع می شد از همون جلوه هست. و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمی گردد و هیچ موجودی از خودش چیز ندارد، خودی در کار نیست، کسی بیستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدأ نور خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم هم. اون وقتم که داری باز از خودت نیست، اون وقتم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست، این چشمیست که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که می کنیم ما و حمدی که می کنن همه و ثنایی که می کنن همه و ثنایی که می کنیم ما با اسم الله هست، به اسم الله، به سبب اسم الله. و اینم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یک جلوه از تعالی است که جامع همه جلوه هاست، که رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده. این رحمت است، پس وجود رحمت است. حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت، رحمت واسعه ای که همه موجودات را درگیر پوششش هست. یعنی همه موجودات عین رحمت هستن. و الله